چرا رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی از حمله به سلمان رشدی حمایت کردند؟ سلام، من توبا زکی پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. حمله به سلمان رشدی نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار با واکنش‌های گسترده بین المللی همراه شده و مقامات کشورها و اندیشمندان در نقاط مختلف جهان این اقدام را به عنوان حمله به آزادی بیان محکوم کردند. در ایران اما روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب علی خامنه ایست در واکنش به حمله به سلمان رشدی مطلبی منتشر کرده که در آن دو نفر در مکالمه ساختگی این حمله را تمجید می کنند. یکی از این افراد به مهاجم صد باری کلا می گوید و دیگری ابراز امیدواری می کند که گردن سلمان رشدی قطع شود. روح الله خمینی در 25 بهمن 1367 فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. در بخشی از این فتوا آمده بود: به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است و همچنین ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدامند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام کنند. علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 فتوای فقهی روح الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند. در دیدگاه همراه با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، دلایل حمایت رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی از حمله به سلمان رشدی را بررسی می‌کنیم و از ریشه‌های مخالفت جمهوری اسلامی با آزادی بیان می‌پرسیم. خانم امینی، به عنوان اولین سوال لطفاً به ما بگید چرا رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی از حمله به سلمان رشدی حمایت کردند؟
خیلی متاسفم، قبل از هر چیزی باید ابراز تأسف کنم از اتفاقی که برای آقای سلمان رشدی رخ داده. در پاسخ به سوال شما باید بگم که متاسفانه در کشور ایران فعلا ما رسانه آزادی نداریم که بتونه خارج از نگاه جمهوری اسلامی به مسائل در واقع بیان آزادانه خودش رو داشته باشه. بنابراین اون صدای غالبی که از رسانه ها شنیده میشه در واقع خواست و نگاه فیلتر شده ای هست که از در واقع به طور غیر مستقیم و مستقیم از زبان جمهوری اسلامی شنیده میشه. بنابراین طبیعی هست وقتی که ما دستور قتلی از طرف ولی فقیه قبلی صادر میشه، بعد از طرف ولی فقیه بعدی دنبال میشه، بعد برای اون جایزه تعیین میشه، این فکر ترویج میشه و همواره حمایت میشه، شما نمیتونین انتظار دیگری داشته باشید از رسانه‌هایی که نمایندگی این دولت و این حکومت رو میکنن. بنابراین فکر میکنم شاید خیلی هم باید طبیعی دونستیم واکنش رو.
ریشه های این مخالفت جمهوری اسلامی با آزادی بیان از کجا میاد خانم امینی؟
اگر بخوایم فقط در مورد جمهوری اسلامی حرف بزنیم، نه در مورد ریشه های این دوگماتیسمی که در یک موجی از اسلامگرایی افراطی در شمال آفریقا بوده، حتی همزمان با آقای خمینی و قبل از اون و ادامه یافته تا خاورمیانه و بسیاری از کشورهای دیگه، سوریه، عراق، ترکیه و خیلی از کشور جوامعی که به هر حال بیس مسلمانی دارن، و اگه بخوایم فقط متمرکز بشیم در کشور ایران و در جمهوری اسلامی، باید ریشه های اون رو به اون آخوندیسم یا روحانیتی که شیعه گستری رو مبنای کار خودش قرار داده، و این رو که میگم شیعه گستری برای این که فقه و فتوا بخشی از این در واقع ایدئولوژی هست، این که آقای خمینی فتوایی میده، نویسنده‌ای که یک رمان نوشته، به خاطر فانتزیش، به خاطر خیلش در واقع باید مجازات مرگ ببینه، و بعد این مبنا میشه برای اتفاقهای بعدی. یعنی بسیاری از افرادی که منتسب به این کتاب میشن ترور میشن یا هدف ترور قرار میگیرن، اینها همه در واقع نشون دهنده بیس این نگاه ایدئولوژیک بسیار متحجری هست که از شخص خمینی وارد جمهوری اسلامی شد و بعد شکل قانونی گرفت. بخشی از قانون ما داره این موضوع رو ترویج میکنه. شما میبینید حتی افرادی که همین امروز در زندان دارن هزینه سنگینی بابت نوشته هاشون پرداخت میکنن، در واقع باز ریشه در همین نگاهی داره که باز تکرار میکنم از خمینی شروع میشه و در قانون و در ارکان دیگر جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه.
روزنامه کیهان به ضارب سلمان رشدی صد باریکلا گفته. نظر شما درباره این موضع گیری کیهان چه هست؟
ببینید فراموش نکنیم قبل از حالا این صد باریکلا گفتن روزنامه کیهان، همین 7 سال یا 8 سال پیش 20 مؤسسه و نهاد رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای در یک فستیوال رسانه‌های دیجیتال در کشور ایران تعهد کردند که $600,000 به قاتل سلمان رشدی علاوه بر اون 3 میلیون و اندی که قبلا تعیین شده بود از طرف بنیاد 15 خرداد جایزه بدن. یعنی میخوام بگم این وقتی ما در مورد رسانه هایی که پروموت کننده ترویج کننده نگاه حکومت ایران و ولی فقیه ایران حسن حرف میزنیم، فقط در مورد یک نظر حرف نمیزنیم، بلکه در مورد التزام عملی به این نظر حرف میزنیم. وقتی جایزه تعیین میشه برای سر یک نویسنده، این یعنی که اون رسانه دیگه کار کرده، رسانه ای حتی نداره، اون رسانه مجری عملی دستور اون ولی فقیه هست. بنابراین طبیعی هست که امروز ما ببینیم روزنامه کیهان با خوشحالی تیتر میزنه یا حتی سایر رسانه های داخل حکومت به نوعی ابراز خوشحالی میکنن از این موضوع. و فراموش هم نکنیم متاسفانه اون صدای خاموشی که از رسانه های ایران، از مردمی که موافق این موضوع نیستن، خودشون رو ایرانی هویت یابی میکنن اما خودشون رو متعلق به جمهوری اسلامی نمیدونن، باید صدای اونها امروز بلند بشه، باید در برابر این دوگماتیسمی که به نام ایران داره در دنیا شنیده میشه بایستن و اون ایرانی رو که خودشون در واقع طلب میکنن، میخوان با اون ایران معرفی بشن اما این ایران امروز شنیده نمیشه یا صدایی نداره، باید این صدا رو بلند بکنن. یعنی من فکر میکنم این اگر یک ایرانی واقعا میخواد برای خودش وظیفه ملی امروز تعیین بکنه، مخالفت با این دوگماتیسم، مخالفت با این تروریسم و مخالفت با این در واقع تهجری هست که به نام ما داره در دنیا شنیده میشه.
در مورد فتوای روح الله خمینی در سال 67 چطور؟ صدور اون فتوا چه پیامدهایی به همراه داشت خانم امینی؟
ببینید اون فتوا از جنبه‌های مختلف بسیار مهم بود. یک اتفاقی بود که برای خود آقای سلمان رشدی رخ داد، یعنی یک نویسنده‌ای که شاید در اون زمان در اوج شکوفایی بود، قبل از حتی کتاب آیه های شیطانی، بسیار مورد توجه منتقدان ادبی، مورد توجه مخاطبان خودش بود، ناگهان مسیر زندگیش تغییر میکنه و مجبور میشه باقی عمرش رو به نوعی در خفا بگذرونه. اتفاق دیگری که افتاد، دنیا متوجه یک خطر جدی علیه نویسندگان و دگراندیشانی شد که از طرف گروه های تندروی مذهبی تهدید جدی میشن و زندگیشون در خطره. به طور مثال شبکه بزرگی که امروز ما به اسم آیکور میشناسیمش، اساساً بر مبنای مشکلی که برای آقای رشدی در 33 سال پیش رخ داده بود و بر مبنای فتوای روح الله خمینی این شبکه شکل گرفت و امروز بیشتر از 75 تا 80 شهر دنیا به نام شهرهای پناه یا آرام در واقع پناهگاه نویسندگان در خطر شناخته میشن. میخوام بگم اتفاقهای زیادی این موضوع رخ داد که بخشش از اونها مثبت ارزیابی میشن، برای اینکه نشون دهنده این بود که دنیا باید در برابر این تهجر بیسته و اقدام عملی بکنه. اما از اون طرف در واقع افرادگرایان اسلامی انگار که راهی پیدا کردن که عملی بتونن این خشونت پنهان و آشکار در ایدئولوژیشون رو عملی بکنن، برای اینکه فتوای روح الله خمینی فقط خطابش به پیروان خودش نبود، او مسلمانان جهان رو خطاب قرار میده و میگه حتی اگر شما خودتون نمیتونین این فرد و کسانی که این کتاب رو منتشر میکنن بکشین، اطلاعاتی اگر دارین در اختیار کسانی قرار بدین که اونها بتونن این رو انجام بدن. خب این شما نگاه بکنید، بیش از 540 ترور جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش در اونها درگیر بوده. این ترورها بعضیاشون به موفقیت رسیده، طرف کشته شده و بعضی از اونها هم ترور ناموفق بودن. اما این موضوع نشون میده که مسئله فقط یک فتوا و یک نویسنده نبوده. بسیاری از این افرادی که ترور شدن در واقع افرادی بودن که به خاطر نوع اندیشه و بیان در واقع دیگر دیگراندیشیشون ترور شدن یا هدف ترور قرار گرفتن. فتوایی که روح الله خمینی در 33 سال پیش صادر کرد در واقع شروع یک جنگی بوده که شبیه کسانی که شبنامه منتشر میکنن، این شبنامه‌ای برای مرگ نویسندگان و دیگراندیشان بود که متاسفانه تا امروز ادامه پیدا کرده.
به عنوان آخرین سوال خانم امینی، این حمله به سلمان رشدی چه تأثیراتی میتونه در آینده بر مردم و نویسندگان بگذاره؟
من اگه قرار باشه که چشم‌انداز رو مثبت ببینم، باید بگم که یک اجماع عمومی، شاید بیشتر از اون چیزی که بخوام توصیف بکنم به یک باید میخوام اشاره بکنم، یک اجماع عمومی باید صورت بگیره که در مقابل این خشونت و این ترور ایستادگی بکنه، به رسمیتش نشناسه. به نظر من بازوهای اجرایی چنین دوگماتیسم و تروریسمی باید قطع بشن، باید مردم نگاه دیگری اگر دارن، اگر کسی خودش رو مسلمان میدونه اما به چنین ترورهای اعتقاد نداره، باید اون رو بیان بکنه، باید ابراز تبری و تنفر بکنه از اتفاقی که رخ داده. بسیاری از ایرانیان من دیدم از دیروز تا حالا دارن ناراحت هستن برای اینکه احساس میکنن که این در واقع نگاه دنیا به ایرانیان داره نگاهی به یک منطقه ترور در واقع ترورخیز میشه. اگر یک ایرانی، اگر یک مسلمان با این موضوع مشکل داره، باید ابرازش کنه، باید اون رو نشون بده. بنابراین من فکر میکنم در آینده شرایط سخت‌تر، مسلماً سخت‌تر خواهد شد برای بسیاری از مسلمانان، برای بسیاری از ایرانیان. اگر مخالف این موضوع هستیم، این اجماع در برابر ایستادگی در برابر این ترور باید نشان داده بشه و باید منجر به یک عمل از طرف مخالفان بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکوانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر میکنم.
اینجا لندن است. شنونده رادیو ایران اینترنشنال است. گسترده ترین پوشش خبری، حضور در بطن هر صحنه خبری، با روایت‌های دقیق و بی‌طرف،
رادیو ایران اینترنشنال برای شما، درباره شما.